أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی ارواح تجربه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر و مادرمون معلمان و اساتیدمون اقاطم الصلوات. عرض به خدمتتون که ما موقتا این بحث رزق رو حواسم هست، تا کجا گفتم بحث زیادی هم مونده، موقتا قطع میکنیم و بحث توحید رو، یعنی سوره توحید رو، نه کل مباحث مربوط به توحید رو، سوره توحید رو، به دلیل اینکه ماه رجب است و ماه امیرالمومنین در پیشه و خلاص ماه توحیده، به عبارتی ماه تجربه توحیدیه و جزء مراتب سلوک تو این ماه هم همین تلاوت زیاد سوره مبارکه توحیده. تو این گروه ها من عرض کردم که برای سلوک شلخته بازی در نیارید، یکی دو تا کار رو عمیقا انجام بدید. عمیقا هم معنیش این است که با فهم بالا و با رعایت حدود بالا، که هم بحث روزه و هم بحث تلاوت سوره مبارکه توحید رو در روایتی که تو اون گروه هم گذاشتم این معنا رو بود که امیرالمومنین به قدری به سوره توحید عشق می‌ورزیدند که یه جورای انگار سوال شده بود برای بقیه که چرا همش تو نمازها سوره توحید خونده میشه. بعد پیغمبر اینطور توضیح دادن که بس که خدا به امیرالمومنین عشق می‌ورزد و دوست داره امیرالمومنین رو، به همین جهت است که امیرالمومنین سوره توحید رو دوست داره. این که در ورود به ماه رجب کاری باید کرد، دقت ببینی از همه چیز مهمتره، دقت و معرفت. یعنی همون روایتی که باز الان امروز صبح گذاشتم تو این گروه های مصابر و صبر و اینها گذاشتم، این که ملک دایی داره دیگه ندا میده که خلاصه انا جلیس و من جالسنی، اینها خیلی فرق داره. حتما نباید قیامت باشه که آدم بفهمه که یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. همینجا ممکنه این رو، این جلیس بودن رو، همنشین بودن رو متوجه بشه و این معرفت رو به خودش القا کنه، معرفت را القا کند. در همین روایتی که گذاشتم، در همین کسی اگه واقعا دقت بکنه آمادگی های به دست میاد، گرچه ما همین سوره توحید و بحث روزه اینها را اگر همین جوری که حالا عرض می شود مراعات بکنیم احتمالا به نتیجه ای برسیم. سوره توحید سوره ایست که تقریبا اگر کسی در صلوات خمس و نمازهای پنجگانه نخوانه بهش گفتن که خلاصه یا عبدالله لسته به مصلی، مثلا تو نمازگزار نیست اگه نخونی. یعنی نمیگم مثل حمده، حمد خب لا صلات الا به فاتحه الکتاب، ولی سوره توحید رو هم نمیشه ازش گذشت و نخواند. سوره توحید جز مراتب بحثای سلوکیه و بحثاییه که خدای جهریه دیگه، یعنی همش خداه، یعنی بحث اسماء الله هم نیست. که حالا این حرفی که زدن تو قرآن نشون میدم منظورم چیه. سوره توحید ببینید یه بحث خدای احد ما داریم در قرآن. پیشاپیش بگم یه اون داریم بحث سخته، سنگینه. خب این بحث جزء بحث ساده قرآن نیست، روتین قرآن نیست، جزء مباحث نسبتا سنگین و قرآنه و گفتن اینها رو این سوره فقط به پیغمبر داده شده، یعنی این مضمون رو فقط به پیغمبر دادن و علماء آخر الزمان میتونن این سوره رو بفهمن. حالا انشالله ما و شما جز علماء آخر الزمان این سوره رو انشالله بفهمیم، به دامنه لاغل فهم الفاظ این سوره خودمون رو بتونیم نزدیک کنیم. ببینید عنوانی که اصلا خود سوره داره شروع میشه، فارغ از بسم الله الرحمن الرحیمش که الان خودش یه بحثیه الان نمیخوایم بکنیم، اینی که یهوی با ضمیر شروع میشه، یعنی هو الله احد. این شروعش با ضمیر خودش داره به یک غیبی، یعنی حالت غیبی داره. این نکته دقیقی هوی با هو شروع کردنش اشاره به یک غیبی داره میکنه، و یعنی با اسم ظاهر میگفتش که نشون داده بشه. داره خودش به این وسیله داره از مرتبه‌ای گفتگو میکند که غیب است، و این رو بالاخره وقتی در قالب الفاظ داره میریزه، در قالب الفاظ داره این نکته رو میریزه که یه چیزی هست که خلاصه یه غیبیه به عبارتی. حالا اینا رو فعلا استدلالاش از من نخواهید، تا خورد خورد استدلالا میاد توسط خود آیات و اینا، من مجبورم این مدل تصویر سازی بکنم. عنوان احد در چیز، عنوان احد عنوانی است که با واحد در خود قرآن هم متفاوته. عنوان احد با واحد، احد در مورد خدا تنها و تنها در همین آیه اومده. ما آیه دیگری نداریم که خدا احده. فرق احد با واحد تو خود فارسی هم وقتی که میگن احدی نیامد، یعنی هیچ کی نیامد، معنیش اینه. واحد تقریبا ما معادل نداریم تو فارسی، مگه اینکه بگیم یه نفری. یعنی اگه بگیم ما جاءنی احدون، یعنی هیچ کی نیامد پیش ما. اگر بگیم واحد، واحد چیزیست که میشه یه نفری تقریبا. میگیم ما جاءنی واحدون، یعنی یه نفری نیومد، ممکن دو نفری اومده باشن ولی به صورت واحد نیومده. عنوان الله، ببینید، بیارید سوره مبارکه هم اعراف رو بیارید صفحه 174، هم صاد رو هم صفحه 293، اسراء 110. پس شد 293 رو بیارید، 174 رو هم بیارید. در سوره مبارکه اعراف آیه 180 دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید، ولله الاسماء الحسنا، الله اسماء الحسنا داره. و یعنی فرض کنید علیم و قدیر و حی و فلان، اینا همه اسماء الله هن. اینا ولله الاسماء الحسنا فدعوه، یعنی بخوانید خدا رو، یعنی اون الله رو، بها به این اسما، یعنی از طریق اسما وارد بشوید به سمت خدا، یعنی اسما رو بخوانید، تا اسم بی مسما نخوانید، اسم رو به سمت الله، برداری و سمت الله بخوانید. این اسما همون چیزیست که تو دعای کمیل هم داره که به اسما کلتی ملعت ارکان کل شی. اسم در حقیقت اون اللهیه که اینجوریه، الله. الان ببینید، من وقتی که با شما دارم صحبت میکنم پشت تلفن، با شما یه سمیع دارم صحبت میکنم، با شما صحبت میکنم، منتها از پرده اسم سمیع، از اسم سمیع دارم استفاده میکنم، منتها با شما صحبت میکنم. این مثال ها رو دقت بکنید، یا شما وقتی با بنده دارید چی میکنید، دارید حرف منو گوش میدید از اسم متکلم، یعنی من دارم با متکلم صحبت میکنم، شما دارید با سمیع گوش میدید، منتها دوتا روح دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. واضح چی عرض میکنم؟ ارتباطیست که من دارم پیدا میکنم با روح شما. گو ای تو روحت، ارتباط با روح شما دارم برقرار از پس پرده اسم. و چون که این از پس پرده اسم هست، میشه اسم رو گاهی اوقات انقدر بریم تو اسم غوطه ور بشیم که مسما رو خلاصه چیز کنیم، مسما رو فراموش بکنیم. این حالت اخفاتی خواندن خداست و که برای هم میگه وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ولشون کن کسایی که الحاد میکنن تو اسماء الهی. الحاد میکنن یعنی چی؟ یعنی منحرف میکنن اسمو. یعنی چی؟ یعنی اسم مسمی رو نشون نمیده. یعنی طرف وقتی که داره با این دنیا کار میکنه داره با اسم کار میکنه دیگه. و همه اسماء الله هن، همه کلمات الله هن، منتهای مراتب اگر حواسون به مسمی نباشه که اینها دقیقا تأثیرات الهیه. مجدد اون بحث، اون مثال رو بیارید تو ذهنتون، همیشه اون مثال ما کار داریم باش. شمایید یک بچهی خلق میکنید در ذهن خودتون، به دست اون بچه یک مداد رنگی میدید، اون بچه با مداد رنگی خودش چیز میکشه روه، نقاشی میکشه. و عملا اون اسمی که وجود داره به نام بچه و مداد رنگی و نقاشی و همه اینها، اینها باید منظورش این باشه که آیه ای از آیات الهی هن، آیه شمان، و نه آیه به معنای، نه آیه به این معنای که یه دودی هست که داره یک آتشی رو دلالت میکند. آیه به معنای واقعی کلمش که حالا توضیح خواهد داده خواهد شد چرا قرآن تحت عنوان ظل یا سایه ازش یاد میکنه، یا آیه یاد میکنه، یا شأن یاد میکنه ازش. اسمای اینطوری میذاره، نه به معنای اینکه خلاصه تو اگه دودی دیدی پی ببری به اینکه آتشی هست. اتفاقا چرا این سوره سوره اخلاصه؟ با اینکه کلمه یه میکی بگه این سوره توحیده، مشخصه بالاخره احد و این چیزا داره توش، اما یه سوره اخلاصه، اصلا اخلاص نداره تو سوره. دقیقا اخلاص به همین معناست که شما جایگاه ها رو درست متوجه بشید و بعد معلوم باشه برای کی دارید کار میکنید یا از دست کی میگیرید یه چیزی رو. این اخلاص میاره. میگه وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، رها بکن کسایی که الحاد میکنن تو اسماء الهی، یعنی اسماء رو دارن منحرف میکنن، اسم مسمی رو نشون نمیده، اسم خود اسم داره نشون میده. درسته که حالا مدل این که اسم خود اسم رو داره نشون میده، مسمی رو نشون نمیده، تو بحث عملا ولد و والد اون موقع عرض خواهیم کرد. پیشا پیش دواز دور عذرخواهی میکنم دیگه، بس سنگه. صفحه 293 رو بیارید. اینی که گفت ولله الاسماء الحسنا، یه اسم دیگری هم کنار این اسم قائله که هم رتبه این اسم تقریبا، منتها با یک تفاوتی، به یک ویژگی که الله داره و رحمان نداره. این ویژگی رو سلام علیکم، الله داره و رحمان نداره، و اونی که الله هیچ موقع نعت قرار نمیگیره ولی رحمان نعت قرار میگیره. یعنی شما صفت چیزی نمیشه الله، نمیدونی یه چیزی اللهه، ولی فلان چیز رحمان میشه گفت، یعنی رحمان نعت میشه. این ویژگی تو الله باعث شده که درست الله با رحمان تقریبا یه اسمن، یعنی یه جایگاه دارن، ولی الله جایگاهی به سمت بالا، بردار به سمت بالا داره که رحمان این بردار رو نداره، بردارش به سمت پایینه. من مجبورم با این کلمات غیر متعارف عرض بکنم. ببینید دارد قول دو الله عبد الرحمن، بگو خدا یا بگو رحمان، ایم ما تدعو، هر کدوم میگی فله الاسماء الحسنا. اونی که گفت ولله الاسماء الحسنا، این اسماء الحسنا هم برای الله هم برای رحمانه. حالا ولا تجهر به صلاته که ولا تخافت بها ابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی خواندنت خدا رو جهری نباشه، یعنی فقط جهر بکنی و الله و رحمان و اینا رو بری توش، که میشه خواندن خدا به شیوه جهری. یا به شیوه اسماء الحسنایی فقط که میشه اخفاتی، میشه خواندن خدا به صورت اخفاتی و سبک و خلاصه بی سر صدا. خب میگه نه اون باشه فقط، نه این باشه فقط، و ابتغی بین ذلک سبیلا، یه چیزی بین اینا اون باید باشه که این مدل خواندن سوره توحید فریاد کردن جهری خداست، این اونوری اصلا اسماء الحسنایی نیست. خب اسماء الحسنا توش نداره. این که حالا ولا تجهر به صلاته که حالا تو خافت باب، میشه جدا کرد بحث جهره به نماز یا اخفاتی نماز رو بحث کرد، سر جای خودش درسته، اما در سیاق معنیش این نیست. اصلا معنی نمیده که قولت الله عبد الرحمن، ما خدا داریم و اسماء الحسنا، اون موقع ولا تجهر به صلاته ولا تخافت بها، اون چه ربطی داره مثلا این به اون؟ بله ربطش، بله یه حالت جهریش میشه هی فریاد بزنید تو همه چی الله الله الله. خب یا اخفاتیش بگید هی اسماء الحسنا اسماء الحسنا اسماء الحسنا، یعنی اسماء رو بخوانید. خب این میشه حالت اخفاتی خدا، یعنی خدایی که اومده با صفت خاصی وقتی اومده بروز میکنه، چون وقتی میخواد بروز بکنه خدا مخفی میشه خودش، وقتی که بروز میخواد بکنه میاد در عوالم پایین‌تر مخفی میشه خدا. وقتی که همینجوری شما توحید رو میکشید میبرید بالا تو عوالم بالاتر، نیست اسماء الحسنا یا کمتر میشن یا به اسماء الحسنا اول میرسیم به اصطلاحا، یعنی اسماء الحسنا مثلا هفتا اسم اول میرسیم، یا اصلا اسماء الحسنایی داریم که اسمه ولی کلن انسویه دیگه، مثل فرد غنی. و مثلا این اینا هم جزء اسماء الحسنا هم متا فرد وتر غنی، مثلا اینا چیزایی هن که مثلا رزاق و اینا نیستن. و اینا رو حالا اون کسایی که با ما عرفان خوندن یا حالا کلن عرفان خوندن با ما هم نخوندن، بحث دقیقا اسماء ذاتی و اسماء صفاتی و اسماء افعالی رو دیدن. اسمهایی هستن که خلاصه تعدی به غیر دارن، اسمهایی هستن که تعدی به غیر ندارن، اسمهایی هستن که دقیقا به شدت ذات نمان، یعنی دارن ذات رو نشون میدن. شما هر چقدر به سمت بالا میرید اسمها اسمهای ذات نمایی میشن و نزدیک میشن به خلاصه ذات. و حالا من دعای مجیر الان یادم نیست که، حالا میخوام بگم سوره توحید لااقل اینجوریه، سوره توحید با بیان احد که جزء اسماء الحسن اولین اسمیه که تولید میشه و جزء منطقه های ممنوع است به عبارتی، و چون داره اون بخش هوه رو نشون میده، این جزء منطقه های ممنوع است که کسی نمیدونه اصلا برسه به اینجا، حتی نمیتونه بفهمه اینجا رو، نه من و شما نمیتونه، پیغمبرش هم نمیتونه برسه به این نقطه. و منطقه غیب الغیوبیه که اگر کسی به اون نقطه برسه یعنی خدا دیگه، خودش یعنی واجب الوجوده. از این جهتش هست که به تعبیر حضرت امام اون منطقه منطقه که نه معروف کسی نه معبود کسیه. و به اون میان غیب الهویه و بر همین با هوه اومده، یعنی با حالت غیبی اومده ازش یاد شده. حالا میگم کدوم مناطق منطقه ممنوع است کدوم مناطق منطقه ممنوع نیست انشاءالله. پس این تفاوت هست. ببینید ما راجع به حضرت حق بحث بیشتری که تو قرآن داریم، چون بحث شناخت حضرت حقه با عنوان واحد اومده. شما صفحه 24 رو بیارید، این هم دیدید دیگه تو قرآن زیاد دیدید، الهن واحدن، یعنی خدا واحده، خدا احد نیست. من بهتون عرض بکنم فعلا هیچی سوال نکنید، حالا خور خور روشن میشه دیگه. ببینید در آیه 163 سوره مبارکه بقره اله شما رو گفته و الهکم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. حالا اینا بعدا ببینید که چقدر قشنگ داره چی میکنه. خدا معلومه بحث توحید و کاملا مسلط. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، یعنی اله شما داره یه منطقه پایین تری رو ازش یاد میکنه به نام واحد که لا اله الا هو الرحمن. البته از این بحث احد گاهی اوقات به عنوان واحد قهار ازش یاد میشه، ازش به عنوان واحد قهار ازش یاد میشه. واحدیه که دیگه قهر با همه چی و پوشاننده است، همین حالتی که روح شما ارسیدم در اون همون مثال با اون بچه و هر موجود دیگه هم که بیافرینید با اون در حقیقت پیدا میکنه. اینجاست که شما سوره مبارکه چی رو بیارید؟ غافر رو بیارید، صفحه 468. ببینید خیلی عجله نکنید در فهمیدن این، کنار هم دیگه میذاریم انشالله، نگران نباشید. تحت با 5-6 روز وقت گذاشتن کار انشالله جمع میشه. دارد در صفحه 468 آیه 16. تو آیه 15 سوره مبارکه غافر، در آیه 15 و آیه 14 اینو نمیخوام از الان تأمل بکنم روش، ولی بحث بسیار مهمی داره که فدعو الله مخلصین له الدین، خدا رو با اخلاص بکنی ولو کره الکافرون رفیع الدرجات. اینو در حقیقت چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند و اینو رفیع الدرجات رو معنی کردن به رافع الدرجات. نوع مفسرین اینجوری تقریبا فکر میکنم، من یه موقع نگاه کردم همه مترجمین اشتباه ترجمه کردن اینا. رفیع به معنی رفیع نه به معنی رافع. رفیع الدرجات چون خدا درجات مختلف داره و همه درجاتش رفیع است. خدا مثل یه سنگی نیست که میفته پایین، هی از بالا میاد پایین تر میاد پایین تر میاد پایین میاد پایین پایین میشه، یعنی لوکیشنش میاد پایین. اینجوری نیست، چون صورت و قاعده تجلی کردن میاد پایین. مثل این مونه که شما الان میایید در صورت اون بچه تو ذهنتون. ببینید شما اینجوری نیست که میایید تو صورت، از اون حالت روحی بزرگ خودتون خارج میشید اومدید تو اونجا. که برای همین است که رفیعه، دارای درجات مختلفه و هر درجهش رفیعه. حالا این آیه رو بعداً برید سرش تأمل بکنید، بسیار آیه مهمیه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خب در صورتی که اگر می‌خواست بیاد پایین باید میشد هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، یعنی میومد خودشو در پایین نگه می‌داشت. او زمینی که میاد پایین بالاست به دلیل اینکه در حقیقت اون ذات حق و حضرت حق در همه این مراتب هست، خودش و اون بزرگه. و الذی فی السماء اله فی الارض اله، نه فی السماء سماء نه فی الارض ارض. اون موقع میگه یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم فی شی لمن الملک اليوم. ببینید وقتی که بحث قیامت میشه که روز بروز میشه، ببین یوم هم بارزون، نه اینی که اتفاق خاصی میفته، اون چیزی که واقع هست در نظام ادراکی شما اینو متوجه میشید. یوم هم بارزون وقتی بروز پیدا میکنه میشه لمن الملک اليوم. وقتی میشه لمن الملک اليوم، ببینید اون حالت دیگه این سوال چیز نداره، چون که کسی دیگه ای نیست. خب یعنی روز بروز و ظهور کسی دیگه ای نیسته، و همین جوابش نمیگه لمن الملک اليوم، مثلا قالوا لله الواحد القهار، اصلا دیگه پاسخ دهنده ای وجود نداره. دقت میفرمایید؟ یه کسی دیگه، این کسی دیگه ای نیست و من میخوام سرش یه اصراری بکنم، که اون که تو روایت یه اصراری برای این معنا شده. من این موقعی وقت بحثای دیگه رو میخوام بگیرم، این بحث چیز نشه، بحث زایع نشه. لمن الملک اليوم لله، اصلا نمی کینه گفت، چون کسی نیست اصلا اینو بگیره. وقتی که شما روز بروز واحد قهاره، الان هم کار با واحد قهاره، ولی نیست اون موقع روز بروز با روز بروزشه. تو اونجا دیگه کسی پاسخ دهنده نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، واحد قهار، واحد پوشاننده، واحدی که قهر کرده. تا اینجا بحث چقدر فهمیدین؟ بله خیلی ممنون که نفهمیدین، تا حدودی دارید میفهمید. خب اشکال نه، همینی که تا حدودیه یعنی دارید رفته رفته میفهمید. ببینید یک نکته وجود داره، این من میخوام در بحث الله اکبر یه نکته وجود داره که ائمه توضیح خیلی دقیقی دادن اینجا. رفیع الدین یعنی مثلا ما در جایگاه اون بچه، بله همینجوریه، در جایگاه اون بچه هم خودتونی بازم، یعنی ول نکردید خودتون بشید بچه، که جوری نشد، نشده که. ببینید یه چیزی داریم به نام افعل تعیین و افعل تفضیل، اینو چند بار شنیدید ولی مجدد برای اینکه بحث تکمیل بشه که سعی می‌خواستن این سوره رو گوش بکنن. افعل تفضیل یه چیزی که خیلی واضحه، معمولا هم افعل ها اینجوریه، مثلا میگن از اون بزرگتره، این اونم این اعلم مراجع. وقتی میگن اعلم مراجع یعنی مراجع وجود دارن که همشون عالمن، این اعلمه، ایشون اعلمه. با این معنی یه مقداری آشناییم، با معنی افعل تفضیل. یه معنای دیگه که وجود داره به معنی افعل تعیین بهش میگن، یعنی افعل بالقول المطلق، افضل بالقول المطلق. خب نه اینکه بقیه هم مثلا یه چیزی هستند، ایشون هم یه چیزی هست، این از اون بزرگتره، این عالمه. برای همین است که آدم های دقیق و نظر اگه دقت کرده باشید نمی نویسن الله اعلم، می نویسن الله عالم. خب الله العالم اینجوری می نویسن، نمی نویسن اعلم، که خدا با بنده یک جور تنها در نیاد. شما ببینید صفحه 418 رو بیارید، آیه 6 سوره مبارکه احزاب رو ببینید. ببینید اینجا این اولویت، اولویت تعیینیه نه اولویت تفضیلی. خب حالا انگشت مبارکتون اینجا نگه دارید، صفحه 240 رو هم بیارید. اول صفحه 240 رو ببینید، آیه 439 سوره مبارکه یوسف داره. یا صاحبه سجن، ای خلاصه دو تا مصاحب، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا انسان ارباب متفرق به تعبیر آیات دیگه متشاکس و ناسازگار، متفرق یعنی فقط این نیست که بینشون فرق هست، نه متشاکس هم هستن، یعنی ناسازگاری هم با هم دیگه دارن. این بهتر ام الله الواحد القهار، این خیر آیا اینجا به معنی اخیر تفضیلیه یا تعیینیه؟ اینجا به نظر یعنی ارباب متفرق متشاکس اینجوری آدم داشته باشه، این خوبه، خدای واحد قهارم خوبه، اون موقع این از اون بهتره. الان بله این تعیینیه دیگه، میگن تعیین کاملا دیگه. این خیر میدونی که به معنی اخیره، حالا کدوم بهتره؟ بس کدوم بهتر بودن نیست، معلومه این خوبه و بالقول المطلق این خیره و اونم شره، معنیش اینه. اینا کجا فهمیده میشه کلن که یه چیزی افعلش افعل تعیینی یا تفضیله؟ این از روی معارف دیگه‌ای که کل آدم داره اینا فهمیده میشه. یعنی هیچ چیز نداره، هیچ مثلا روش پلاکارت نچسبونن که این افعل تعیینی یا افعل تفضیله. بر اساس معارفی که آدم داره میفهمی که اینجا افعل تعیینی یا تفضیله. موقع شما نگاه کنید این آیه 6 سوره مبارکه احزاب رو، این بر اساس معارف دیگه و قرائن داخلی آیه این است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولا به مؤمنین از خودشون. این به این معنی نیست که خودشون به خودشون یه ولایت هایی دارن، خب یعنی انگار حکومت مردمی منهای نبی رو میتونن تشکیل بدن، خب اینم خوبه، اینم یه چیزیه برای خودش. اون موقع نبی اولاه، مثلا مال نبی بهتره، ولایت نبی بالاتره مثلا. اینجوری نیست، این اولا، این اولویت، اولویت تعیینیه نه اولویت تفضیلی. خب متوجه چه عرض میکنم الان؟ بیشتر متوجه. ببینید اینجا النبی اولا و یعنی نبی بالقول المطلق اولاست. من یعنی نبی مقایسه نمیشه، مقایسه میشه بالقول المطلق برتر نبی. خب نه اینکه نبی مثلا شما حکومت مردمی تشکیل بدید اونم خوبه، وحی رو بذارید کنار حکومت مردمی تشکیل بدید اون خوبه، بعد شما نبی باشه چه خوبی، خیلی بهتر از اونه. ببینید حکومت الهی بهتر از حکومت مردمی نیه، حکومت منهای وحی در حقیقت حکومت به درد نخوریه. و از واجهو امهاتو، به همین قرینه و اولو الارحامه بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، اولویت در طبقات ارث اولویت تعیینیه. حالا اینو بالاخره اون کسایی که یه مقداری طلبی خوندن در طبقات ارث میدونن، اگر طبقه یک ارث مثل بچه ها وجود داشته باشن نوبت به طبقات بالای چیز نمیرسه، نوبت به طبقات دیگه نمیرسه. یعنی اولویتش اولویت تعیینیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، معنیش اینه که خلاصه طبقه یک اولا بالقول المطلق به طبقه دو. اینجوری نیست که بله شما الا ان تفعلوا الا اولیاکم معروف، حالا خودتون دلتون میخواد یه چیزی بدید بدید، ولی اینی که تا مادامی که خلاصه بچه ها هستند و بچه ها ارث میبرن و فلا اینها، طبقات بعد مثلا چون میدونم عموی باشه، خاله‌ای باشه، چی باشه، خواهری باشه، این طبقات ارث نمیبرن. کان ذالک فی الکتاب مستورا، نه اول تعیین تفضیل معلومه دیگه، تو افعال تفضیلش ممکنه این تصور رو کنه، ولی افعال تعیین بالقول المطلق. حالا به نظرتون با این بحثی که شنیدیم خدا اکبره، خدا اکبره تعیین یا تفضیل؟ خب همه غلط گفتید، نه تعیین نه تفضیله. نکته مهم داستان توحید اینه، نکته مهم در داستان توحید اینه که هر کدوم از اینها چه افعل تعیین چه افعل تفضیل مربوط به این نکته است که یک چیز دیگه‌ای وجود داره که داره مقایسه میشه با اون یه چیز دیگه. خب و چون داره با اون یه چیز دیگه مقایسه میشه، حالا یا بزرگتر از اونه یا تعیینن یا تفضیلن بزرگتره. خب ولی وقتی که خدا یه چیز دیگه ای نداره در کنارش، یک چیز دیگه ای نداره، الله اکبر. خب ببینید اینا رو خیلی مهمه، وقتی آدم داره میگه الله اکبر، نه اینکه خدا بزرگتر از همه چیزه، نه اینکه خدا بزرگه بقیه چیزا کوچیکن، حتی این افعال تعیینم نیست، این اکبر به معنای نفی وصفه، درسته؟ وصف نماست، دارید میگید الله اکبر، حالت یک توصیفی داره، ولی وقتی که در باطنش نگاه میکنید نفی وصفه. چرا؟ بذارید اینو میارم روایتش هم میخونم براتون، میگید روایت چقدر این بحث رو دقیق دیدن. شما چه افعل تعیین، چه افعل تفضیل فرع بر وجود چیه؟ بله، باید دیگری رو ثابت بکنید، بعد بگید این دیگری که ثابت شده این بزرگتر از اینه، حالا یا تعیینن یا تفضیلن. ولی وقتی که دیگری وجود نداره، حالا تو الله الصمد این معلوم میشه، خدای بی‌نهایت اصلا جا برای کسی نمیذاره، دیگری وجود نداره در اعداد خدا، تو اون مرتبه‌ای که واحد قهاره، در مرتبه‌ای که واحد قهاره دیگری نیست. ببینید ما نمیخوایم بگیم آسمان و حجر و مدر و مطر و فلان اینا بی خود و پوچه ها، نه، این تو مرتبه پایین‌تر همه اینا هست، اونم جلوه خداست، آیه خداست، هستی ندارد. خب اینی که هستی ندارد نه اینکه پوچ است، خب بلکه به معنی اینکه ذل است، سایه است، مرآت است، صورت مرآتیه است، این چیزا است، یعنی بر حجم هستی اضافه نمی کند. بله، مثلا اون بچه خیالیه، شما الان یه بچه تو ذهنتون بیارید هیچ تفاوتی برای شما نداره تا اینکه کوه دماوند رو بیارید تو ذهنتون خلق کنید، هیچ تفاوتی نداره، یعنی زورتون، چون که حالتتون حالت احاطه است اصلا به اون. اگر غیر ثابت نشود شما چه سوالایی میکنید؟ من نمیدونم، حالا شعار الله اکبر نمار دشمن میدیم، چه میدونم، شما مطلب رو بفهمید. حالا اول بعدن اونجا تازه میگن الله اکبر خمینی رهبر، شهیدید دیگه، وقتی میخواید چی بکنید وارد در نماز بشید و بگید الله اکبر خمینی رهبر، یک کسی هم اعتراض کرد بگید مرگ به ضد ولایت فقیه. این در حقیقت شما دو تا روایت بذارید من بخونم، تو این روایت ها توضیح بدم عرض خودم رو، ببینید ائمه چقدر درسشون رو خوب خونده بودن. در حد که ان ابی عبدالله علیه السلام کسی هم که میخوام بذارن اینو پیدا کنم بذارن، ای شیئن الله اکبر، خود حضرت شروع میکنن، یعنی به چی میگن؟ به نفری میگن که الله اکبر یعنی چی؟ اکبر از چی؟ میگه من گفتم الله اکبر من کل شیئن، از هر چیزی اکبر است. قال خدا وکیلی، این معارف تو دکونه هیچ کی پیدا نمیشه. ببینید بالاخره ما این کتب عرفانی به مناسبت کتب عرفانی، یعنی گزاره هاشو لاغر، اون گله کار هاشون که آدم میبینه فاصله وحشتناکه با معارف اهل بیت و قرآن. یه اکبر من کل قال و کان ثم شیء فیکون اکبر من، مگه چیزی هست اصلا که ای از اون برتر باشه؟ و کان ثم شیء، یه چیزی مگه اونجا هست که این اکبر از اونه؟ فقلت و ما هو، پس چیه این؟ فقال الله اکبر من ان یوسف، اکبر از این که وصف بشود. این یعنی چی؟ یعنی که این نه تنها وصف نیست، تعیینن و تفضیلن نفی وصف، اصلا این نه وصف بلکه نفی وصفه. شما باید بگی اونجا اصلا هیچی، اینجوریه، برای همین غیبه اینها، این الله اکبر تو این مرتبهش، تو این مرتبه منطق ممنوعش غیبه. شما میگی الله اکبر یعنی این کسا هیچ، خدا دیگه، خدا من نمیدونم چی هستم، خب من ان یوسف، چون هیچ ما نمیتونی وصف کنید اینو، این الله رو نمیشه وصف کرد. اگه بتونید وصف کنید یعنی نه، یعنی تونستید بشنازید، و اثبات غیر کردید توش. توش تونستید اثبات غیر بکنید. در منطقه اسماء وارد شدید، نه در منطقه ذات. الله اکبر یعنی خدا رو من نمیشناسم. دقیقا. حالا بذارید یه روایت دیگه هم بخونم. روایت دیگه. قال رجل عنده الله اکبر. یه نفر پیش امام صادق و الله اکبر. چه ریسک بزرگی کرد. سوال الله اکبر من ای شیء. الله اکبر چی؟ الله اکبر چیه؟ فقال من کل شیء. از هر چیزی. فقال ابو عبدالله حددت او. پس تو محدود کردی خدا رو، چون که اثبات غیر کردی. او اثبات غیر کردی، یعنی شما گفتی خدا هست، دیگری هم هست. خدا از هر چیزی بزرگتر. اون موقع خدا از هر چیزی بزرگتر نیست. اگر شما بگید که خدا از هر چیزی بزرگتره، چیز اثبات شده. و وقتی که چیز اثبات بشه، خدا محدود میشه. چی میشه؟ خدا و دیگری. فقال الرجل کیف اقول؟ پس چی بگم؟ قل الله اکبر من ان یوسف. این بله، شاید تو فارسی سخت همونجوری که شما گفتید، یعنی من دیگه حرفی ندارم. خدا آنقدر هست که بانگ جرسی میآید. خدا خدا خدا. این معنی بله دیگه. خدا صمد نیست. در این صورت صمد بودن یعنی توپر بودن. خدا توپره. وقتی که توپره، چیزی توش جا نمیشه دیگه، مگه خودش باشه. حالا اینا رو تو لم یلد و لم یولد اینا انشالله بگم. یه خورده بحث سخت شد نه اولش، ولی اشکال نداره همینا رو فعلا چیز بکنید، یه خورده فکر بکنید راجبش و حالا جذابترم میشه. آره یه خورده بذارید خیس بخوره این بحثا. گفتن اینا رو متعمقون آخر زمان میفهمن. خب که حالا من این آیات رو براتون بیارم، آیاتی که بیارم این رو خواهید دید که چه جوری دارن این بحث رو پیش میبرن. بالاخره اینا معارفی بوده که هم قرآن هم اهل بیت با حساسیت بالا، یعنی با حساسیت بالا خدا رو داشتن توصیف میکردن و خدا رو توضیح میدادن. ببینید این معانی توحیدی، حالا اگه یه موقع حوصله کردیم این کتاب توحید کافی رو باید برداریم مقایسه کنیم با هم دیگه. میدیدید که وسط جنگ امیرالمومنین همه لشکر جمع میکرد توحید میگفت. چه عجیبیه، کار عجیبیه دیگه. یعنی وسط جنگ همه رو جمع میکرد بهشون توحید درس میداد. چرا؟ به خاطر اینکه تو فضای توحیده که شما میتونید خروجی های و بردار های به سمت بیرونتون تنظیم بره جلو و حتی مشمول وعده های الهی بشوید. حالا انشالله این بحث باشه تا بله همین جوریه. رزمنده ها توحید می گفتن. سوره حمد وقتی شروع کردن تو فضای توحیدی شروع کردن. توحید اگر در کسی حل و حزمش جزم و جفت در بیاد و بعدش هم رو اینا چیز بکنه، اینا رو به ماسونه به خودش، حتی تحت عنوان اذکار، اگه سوره توحید خوندن زیادش، خلاصه یه سری آفت هم داره. حالا بعدن مورد چیز عرض خواهم کرد. یعنی یه جوری که بقیه انقدر جهری میشه خدا تو چیز که تماس با حالت اخفاتی مقداری چیز میشه، سنگین میشه، سخت میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.